بازار تولید و از تولید تا توزیع که به دست مصرف کننده برسه.
خب
این مسیر اگر در یک سلامت کامل شکل بگیره و خوب هدایت بشه نباید قانونا مشکلی داشته باشه.
خب یه سامانه آی عسکری، مگر راه اندازی یه سامانه بیشتر از 6 ماه وقت میخواد؟ این سامانه که از یک سال و نیم قبل راه اندازی شده بازارگاه، حالا قبلا اختیاری بود، الان اجبارش کردن، یعنی تو یه سال خورده ای نمیتونه یه سامانه رو درستش کنه؟
من معتقدم هنوز سامانه بازارگاه ایراد داره.
خب چرا؟
خب ببینید
من توضیح
بدم آقای عسکری، تمام شد خدمتتون هستم.
بله من توضیح رو نهاد خدمتتون
هستم. بله بفهمید آقای عسکری.
ببینید یه سامانه را انداختن در قالب بازارگاه.
خب
ما هم اعلام کردیم آقای ایرادات داره. یه گروهی از جوانان دانشگاهی هم اومده بودن، تعداد زیادی ایراد رو از این بازارگاه گرفته بودن، یعنی ایرادی که ما گرفته بودیم جالب بود، اونا در حواشی ایرادات دیگری هم گرفته بودن.
صحیح.
الان شما اگر در یکی از استانها تشریف ببرید بگید آقا من مثلا 1000 تن نهاده میخوام،
بله،
آزاد، خیلی راحت میتونی پیدا بکنی.
درست.
این نشون میده که ایراد داره. از اون طرف در بحث توزیع میفرمان که ما هم به مقدار مورد نیاز توزیع میکنیم، 10% هم آزاد داریم که میتونیم صادر بکنیم.
بله.
ما فعلا صادرات رو نمیخوایم، ما میخوایم یه طوری فضا ایجاد بشه
در داخل مدارج قیمت،
بله، نوسان قیمت نداشته باشه.
خب.
پس بنابراین هم در بحث توزیع نهاده ها ما هنوز مشکل داریم.
بله.
هم در بحث توزیع، بالاخره تو این کشوری که باید بیاد اعلام بکنه که ما هیچ مشکلی نداریم، دلایلش هم بیاره.
خب یکی کیه آقای عسکری؟
دستگاه متولی هم دیگه.
خب
از اون طرف سیستم های نظارتی هم من اعتقادم بر این قوی عمل نمی کنن.
بله.
و این که قوی عمل نکردن، یه هماهنگی کامل و جامعی بین متولیان امر توزیع نهاده،
بله،
و ناظرینی که بر توزیع نهاده به اصطلاح دخالت میکنن وجود نداره.
هماهنگی
به نظر من نیست.
خب
و تا مادامی هم که هماهنگی نباشد این اتفاقات میافته.
خب
عامل اصلیش هم،
بله،
بدون تعارف یک فضای فسادی است که حتی بعضا در حوزه نظارتی هم وجود داره. مگه میشه نهادها توسط در مثلا بازارگاه توزیع بشه، بعد ما بیایم تو فضای بازار آزاد هر مقداری که بخوایم با یه قیمت مثلا
منظومی
آنچنانی پیدا بکنیم؟
ببینید آقای عسکری، اگر من نگم اینو، منم تو اون فساد شریکم. اگر شما نگید و نظارت عالیه نکنید به عنوان نماینده مجلس، شما هم تو اون فساد شریکید. اگر آقای عسکری هم که طول کارشون تولید و توزیعه نگن همینطور. خب حالا تولید کننده که به تعبیری که آقای عسکری به کار بردن انتفاع غیر معقول نمیبره، چون همه چیزش روشنه. تو توزیع هم که اشاره کردن داره درست توزیع میشه. اگر یه نهاد نظارتی این وسط باید نظارت بکنه و نظارت نمیکنه و من نگم، شما نگید و برخورد نکنید به عنوان نماینده مجلس، اینجا مردم چه گناهی دارن؟
من بارها هم اعلام کردم سیستم یه سیستم سالمی نیست بدون تعارف.
نه میدونم آقای عسکری، اینو که بارها گفتید. الان از این بارها گفتن، الان این فرمایش جناب عالی، سوال بنده، توضیحات آقای عسکری چه دردی رو از مردم دوا میکنه؟ میخوام یه کمکی به مردم بکنیم دیگه. نه به بیمار که نیستیم بگیم آقا تخم مرغ شده 48,000 تومان. زجر مردم رو بیشتر کنیم که؟
من اعتقادم بر اینه باید برخورد بشه.
خب کی باید برخورد کنه؟
خب دستگاه های نظارتی باید برخورد
کنه. آخه ما 17 تا دستگاه نظارتی که عالی ترینش مجلسن همین فرمایشو میکنن که باید برخورد کنیم.
خب مجلس که نمیتونه بیاد کف جامعه برخورد.
آره نظارت عالیه که داره، که
نظارت عالیه داره. خب ما تذکرات رو هم به سیستمی که متولی بازارگاه دادیم.
خب با تذکر درست میشه؟
ببینید ما گفتیم که مجموعه وزارتخونه‌های سمت،
خب،
و وزارت جهاد کشاورزی،
درست،
باید در بحث مباحث اجرایی یکی بشن، همه مأموریت‌ها بیاد در قالب یک وزارتخونه،
خب،
یک وزارتخونه پاسخگو باشه.
خب
این که هر کس یه قسمتی از کار رو داره دنبال میکنه، تقریبا خودش یکی از عوامل ایجاد مشکله. ما الان چند دستگاه داره توی حوزه کار میکنه، هم وزارت جهاد، هم وزارت سمت، هم ارزم حضورتون برای واردات نهاده ها گمرک، هم بانک مرکزی است. و بیان اعلام کنن بگن آقا وزارت جهاد کشاورزی با این مقدار اعتبار و ارز قضیه رو جمع جور بکنه.
آقای عسکری، اگه من دو روز دیگه شما رو بیارم رو خط یا یه هفته دیگه، چه این که تو همین برنامه چندین بار ما هم صحبت کردیم دیگه و شما همین فرمایشاتی که دارید میکنید و دو هفته دیگه تکرار کنید، خودتون به عنوان نماینده مجلس دلزده نمیشید؟ فکری نمیکنید که حالا برای اینکه این حرفا تکرار نشه باید چیکار کرد؟ که حالا تذکر که میدیم، هشدار که میدیم، وزیر رو به کمیسیون میاریم، مسئول رو به کمیسیون میاریم، به نتیجه نمیرسیم. اگر هفته دیگه راسخ اومد دوباره از اون سوال که چی جواب به مردم بدید؟ به این فکر کردید آقای دکتر عسکری عزیز؟
ما در بحث حل مشکل اون مواردی که لازم بوده به صورت مکتوب اعلام کردیم.
خب
و حتی همین هفته هم یکی از همین وزرای مربوطه در صحن بودن به خاطر ایراداتی که وارد بوده بر موضوع.
درسته.
مسئله رو دنبال کردیم. حالا هر حال نماینده سوال کننده
درسته
به دلایلی پذیرفت که مشکل رو حل بکنه.
بله.
ما یه ایرادی هم که به هر حال وجود داره اینه که مجلس باید قول معروف شمشیر رو از رو بکشه و بحث استیضاح رو در دستور کارش قرار بده.
الان که خلال دندون هم شما دست نمیگیرید آقای عسکری، یعنی یه کارت زرد حداقل نمیدید که طرف بکنه؟ خب بابا بالاخره یه خبر این وسط ها هست، چه برسه به شمشیر؟
نه، میخوام عرض کنم که در راستای مباحثی که وجود داره من شخصا اعتقادم بر اینه که
بله،
اهرام استیضاح باید از ناحیه مجلس فعال بشه.
خب میشه الان؟
بله الان ما داریم کار میکنیم و به زودی هم قطعا بعضی از مسئولین تو جایگاه خودشون باید این پاسخ جدی رو بدن و کار داره دنبال میشه. منتها فضای سیستم های توزیع و بعضا حتی تولید ما دچار یک آلودگی اصطلاح دراز مدت شدن و برای حل این باید ایرادات رو احصا کرد و بدون تعارف برخورد کرد. تا مادامی که روند اینطوری باشه قطعا اتفاق خاصی نخواهد افتاد. ما اعلام میکنیم که آقا نهادها رو داریم به خوبی توزیع میکنیم، بعد میریم کف جامعه میبینیم همون نهاده با قیمت به اصطلاح بازار سیاه به راحتی هر مقدار که بخوایم میتونیم بهش دستیابی پیدا بکنیم. از اون طرف هم میگیم در بحث توزیع مشکل نداریم، یه باره قیمت جهشی حرکت میکنه. نشون میده که در حوزه نظارت مشکل هست و باید قاطعانه برخورد بشه.
خب آقای مهندس خلیل، به کرات رهبر معظم انقلاب گفتن که آقا این گرانی های اخیر توجیه نداره.
بله.
خب این دیگه آخه از این ملینتر، از این نرمتر و
آرومتر. من چند تا توضیح بدم خدمت جناب ولی دست ابهام میشه. ببینید من خدمت جناب عسکری عرض سلام ارادت دارم. یه نکته ای شاید به نماینده های محترم مجلس اشکالی وارد میشه، اینی که ببینید ما یه اتحادیه ملی و کشوری هستیم.
خب
من انتظارمون اینه که به عنوان یه مشاور در خدمت آقای دکتر عسکری باشیم، بتونیم در واقع مشکلات رو خدمت ایشون کاملا توضیح بدیم، طرح کنیم. من همینجا خواهش میکنم جناب آقای عسکری یه فرصتی بدن ما خدمتشون برسیم و نکاتی که ایشون دارن مورد نظرشون هست اطلاع جامع کامل در اختیارشون بذاریم. یک،
خب همین الان بگید چی؟
حالا من الان میخوام خدمتتون عرض کنم دقیقاً فرمایش شما درسته. به من توضیح بدم خدمت شما.
آقای عسکری شما نقد و ول کردید، میگه
ما توضیح بدم خدمت شما. نکته که ایشون دقیقاً میفهمن نکته درستیه. ببین امروز بازارگاه یه قطعی داره، عیب‌های بزرگی داره.
خب
ببین دقیقاً عیبش اینه که ما به عنوان یه تشکل ملی دسترسی نداریم ببینیم این مقدار ما چقدر دون گرفته. مقدار ما ادعا میکنه من 30% بیشتر نگرفتم. جالبه ما به عنوان یه تشکل ملی دسترسی نداریم ببینیم این مقدار ما چقدر دون گرفته، آیا کم گرفته یا زیاد گرفته.
میدونی چرا اینجوریه؟
یعنی دقیقاً شد بعد
اینکه شما دسترسی ندارید و نمیگم. اگر واقعا یه مرغدار 30% گرفته باشه میدونی چرا 30% گرفته؟ فرض کنید درست میگن دیگه، میدونی چرا؟
درست.
نه میدونی شما چرا علتش چیه؟
نه ببینید من میخوام بگم که ما نباید ترس از شفاف سازی داشته باشیم.
نه اصلا فکر کنید شفافه. اصلا فکر کنید مقدار درست هم داری میگه.
درست.
میدونی چرا 30% میگیره؟
آب ببینید و حال اون کم کسیه که وجود داره و یا نظامات توزیع نهادها، من خدمت رو عرض کردم توزیع نهاده دچار اشکال هست.
ببینید آقای عسکری
جانب.
من سوال نمی کنم که شما یه جواب دیگه به من بدید، که من میخوام برای مردم روشن بشه، من دنبال شفافیت نیستید.
بله درسته.
ببینید مرغدار مالیات میپردازه به ازای تو کار تولیدی که انجام میده دیگه.
نه بخش کشاورزی فعلا نه. از مالیات معافه.
نه میدونم خدمات کشاورزی، اما وقتی تو صنعت باشه که صنعت که باید مالیات بده، که اینی که میدونید که شما
من این توضیح اگه کامل بشه رفع ابهام میشه.
نه رفع ابهام نمیشه، برای اینکه من یه سوال دیگه میگم. آخه من یه سوال دیگه میکنم، شما یه جواب دیگه میدید. ببینید من اینو سوال کردم از مسئولین، گفتم آخه چرا یه مرغداری که 100,000 قطعه جوجه میریزه چرا بنز 20,000 تا بهش میدیم؟ یا آقا ما برگ اظهارنامه مالیاتی این صنعت رو از طرف میگیریم، میگیم آقا اینقدر جوجه ریخته بودی، اینقدر مالیات دادی، به ازای این ما به شما نهاده ادامه میدیم. خب وقتی قیمت میره بالا مرغدار ترغیب میشه که بیشتر بریزه دیگه. اما اون برقومش که برگ اظهارنامه مالیاتی که پرداخته قبلا به ازای اون مقدار جوجه که ریخته بوده مالیات پرداخته، به همون هنوزم بهشتون ما بوده. پس اینجا ایراد به سامانه بازارگاه اینا نیست.
نه به بخش کشاورزی آقای
رضایی صنعت مالیات صنعتش مالیات میده. آقای
کدوم صنعت بخشش؟
اصلا کلا مثلا کشاورزی، اگر شما کشاورزی صنعتی بکنی باید مالیات بده.
اصلا کلا کشاورزی، بخش کشاورزی چه صنعتی و چه سنتی از مالیات معاف.
من فکر میکنم
من
باید اطلاعاتمو کامل کنم.
نه من دارم خدمت شما عرض میکنم، بخش واحدهای صنعتی مرغداری ما از خرید نهاد فروش محصولشون، معافن. مثلا دارم میگم اگه کسی تخمات رو میاره بسته‌بندی میکنه، ممکنه تو این واحد صنعتی مانی واحد بسته‌بند بهش مالیاتی تعریف بشه.
درسته.
ولی برای تولید محصول و فروش محصول هیچ مالیاتی نیست. و
حالا چرا به مقدار 30% میدن؟
حالا من همینو با خدمت شما توضیح بدم. ببین من الان که خدمت آقای عسکری هستیم میتونم در لحظه خدمتشون عرض کنم که ما داخل قفس چه تعداد مرغ داریم، چه سنی داره، چقدر باید تولید بده، چقدر نهاده نیاز داره، چقدر ما این تیکه رو داریم.
خب.
این تیکه که این مقدار چقدر نهاده گرفته، چقدر نگرفته، کسری چقدر هست، اینو متاسفانه دسترسی نداریم.
خب.
یعنی دوستان معاونت امور دامز و زجر کشاورزی
خب.
باید یه دسترسی بدن بنده بتونم به آقای دکتر عسکری بگم آقای دکتر عسکری امروز مقدار ما باید مثلا 115 گرم هر موقع در روز باید غذا بخوره.
خوب.
امروز از این مقدار اینقدرش تأمین نشده. به این وقتی که من دارم اشکال کار اینجاست که دولت این بحث بازارگاه رو اومده دولتیش کرده. به این ما بمانه تشکل این آمادگی رو داریم بهم بگیم آقای دولت شما نکته یک دقیقا آقای عسکری فرمودن، شما مشخص کنین که بخش تخم‌گذار چقدر باید ما ذرت و سویا بهش بدیم.
خب.
بعد شما مشخص کردین ارزش هم تعریف کنین. حالا اجازه بدیم ما به عنوان تشکل، شما به عنوان ناظر، ما این واردات رو خودمون انجام بدیم، توزیعش رو همون بستری که شما گذاشتین خودمون انجام بدیم. خودمون هم پاسخگوی تأمین و تنظیم بازار هستیم. الان متاسفانه یه بخشی از کار تو وزارت کشاورزی هست، یه بخشی از کار تو وزارت صنعت معدن تجارت هست، یه بخشی کار هم دست ماست که اون بخش انتهایی هست. یعنی ما هیچ اختیاری عملا تو اون تیکه اول نداریم.
خب.
در حالی که من اعتقادم اینه که میتونه دولت کاملا کار رو واگذار کنه به عنوان دستگاه ناظر بمونه و نظارت کنه. من فکر میکنم که 95% مشکلاتی که الان هست رفع خواهد شد. چون ما این کار رو انجام دادیم و سال 89 که 23 میلیون مرغ در اثر آنفولانزا معدوم شد، دولت اومد کل مسئولیت رو به ما واگذار کرد. اون سال از سال ما علارغم این که 23 میلیون قطعه مرغمون معدوم شد، بازار تنظیم و تأمین بود. الان دقیقاً نکته که جناب آقای دکتر عسکری میفرمان این اشکال بر بازارگاه وارده و دوستانم من فکر میکنم که ما نمیگیم بازارگاه بده، بازارگاه حسنایی داره، ما تا یه عیبی داره اینور که اپراتوریش هم داره خود دولت انجام میده. حداقل من به عنوان یه اتحادیه سراسری باید بتونم حداقل اپراتوریش انجام بدم، مطلع باشم، دسترسی داشته باشم. این مشکلات وجود داره. حالا ما یه فرصتی خدمت آقای عسکری باشیم، طرح جامعه کامل خدمت ایشون ارائه میدیم و ایشون هم مطلع میشن نقطه کور کجاست که بتونن همون نقطه کور رو پیگیری کنن. خب. از باب یه نظارت عالی رفع کنم.
آقای عسکری میشه واقعا اختیار رو به بخش خصوصی داد؟
ببینیم اگر به بخش خصوصی بدیم نظارت نباشه بازم همین اتفاق میفته.
خب.
بخش خصوصی خیلی کارنامه خوبی نداره.
البته ما یه تشکل ملی هستیم، خصوصی نیستیم. شما اصلا داشته باشیم
بخش خصوصی هم خیلی کارنامه خوبی در این حوزه ها نداره. آنچه که داره به وجود میاد در حال منافع شخصی افراده، یعنی ما هر کجا نگاه کردیم نتونستیم به طور کامل و جامع یک روند قانونی خوبی لحاظ بکنیم که مردم اطمینان پیدا بکنن. من اعتقادم داریم که باید برخورد جدی باشه. اگر مثلا دوزی کننده نهاده میان در شمال کشور به عنوان یک اخلالگر بر دستگیرش میکنن، برخورد جدی بکنن که دیگران متوجه بشن که متولیان امر نظارت برخورد بکنن. یک قوه قهریه، یک برخورد جدی صورت میگیره، طرف رو دستگیر میکنن، بعدش با ضمانت آزادش میکنن. خب چون اطمینان داره که حتی اگر دستگیر هم شد آزاد میشه، هر سوء استفاده درش بخواد انجام میده. من اعتقادم بر اینه که باید برخوردها خیلی جدیتر صورت بگیره. یه زمانی در کشور مثلا میگفتن طرف با اینقدر مواد مخدر بدون برو برگرد اعلامه، درست؟
بله بله.
حالا بیان بگن آقا توزیع نهاده ها اگر تخلف این شد حتما برخورد میشه، اون موقع دیگه کنترل بهتر صورت میگیره. ما میگم الان تو همین کشور بزرگترین وارد کننده داریم 100% مخل بحث توزیست، هیچ کارش ندارم، هیچ اتفاقی نمیفته، کشتی رو بندر در چند مایلی بندرگاه نگه داشته، خیلی قدرتمندانه هم میگه که عرض بده تا آزاد بکنه. تا الان نف بردی، الان بیا کمک بده، تحمل بکن 3 ماه 4 ماه بعد دولت پولتو بده، تحکمی برخورد بکنن، بگن خیلی خوب آقا 5 ماه بعد به اصطلاح هزینه ها تو پرداخت بکنیم، ولی الان شرایط کشور بگونه ایست باید یک کار انجام بدیم. من قائلم به این که هم نظارت دقیق و هم برخورد جدی توی حوزه باید صورت بگیره که این اتفاقات نیفته.
خیلی متشکرم آقای دکتر عسکری.
قربان شما.
خدا حافظ. آقای مؤسس خیلی خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
روز خوبی داشته باشید.
شما هم امتو زنده باش. خدا
حافظ. قربان شما. خب به این نتیجه رسیدیم که اونایی که یارانه میگیرن یارانهشون در ماه بدن، یه شونه تخم مرغ بگیرن روزی یه تخم مرغ بخورن، بس دیگه پروتئین روزتون تامین میشه.
آرزوی من تو بودی، تشنه بودم با نگاه. سر بودم با شب و باران، خسته از راه و خسته از طوفان. آمدی تا از حساره بی تو بودن رها شدم، با تو سرشار از سرانه هم دل و هم صدا شدم. آمدی تا از حساره بی تو بودن رها شدم، با تو سرشار از سرانه هم دل و هم صدا شدم.
خب بریم سراغ پارچه و پارچه چادر مشکی. نمیدونم واقعا چقدر این بحث به دلتون میشینه، اما به کره‌ای‌ها 80% پارچه چادر مشکی ما رو تولید میکنن. همین چشم با دنیا کره‌ای‌ها. بله بله، اصلا این صنعت رو انداختن به خاطر ما، دلشون بر ما سوخت و این کارو کردن. آقای مهندس حمیدی‌زاده نیک‌طبع، مشاور محترم حوزه صنعت اتحادیه پوشاک تهران، و آقای مهندس علاوه‌دی دهقانی، عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس، روی خط ارتباطیمون هستن. در این باره باشون گفتگو کنیم. آقای نیک‌طبع خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام و صبح شما بخیر جناب راسخ و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دهقانی خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض ادب دارم و عرض صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
ممنونم. آقای نیک‌طبع، خب نمیتونیم تولید کنیم، بریم همون مدیری که تو کره داره پارچه تولید میکنه بهش بگیم آقا سرمایه‌ت بعد بیا تو ایران همینجا تولید کن. حداقل کارگرای ما مشغول کار میشن دیگه. نمیتونیم کار بکنیم؟
چرا جناب راسخ عزیز، ببینید شما خودتونم در جریان هستین که بارها این شما نشستایی داشتیم با خود جناب عالی. ولی ببینین آدم ها نمیان پای کار. بله. یعنی فقط حرفش داره تو مجلس زده میشه.
منظورتون از آدم ها کیان؟
آدم هایی که باید به اصطلاح دست توی جیبشون بکنن و مواد اولیه رو بخرن.
خب یعنی سرمایه گذار منظورتونه؟
بله، سرمایه گذارات بوی خوشی نمیشنوند از مسئولین که که حمایتی بشن و برن این کارو انجام بدن. خوب. ببینن راحت خارجیه. ببین همین جور که میگین، من خودم رفتم کره، میگفت من 5700 تا ماشین دارم برای ایران میبافم. بله. تو 20 سال پیش، و اجازه نمیدم و قدرتم تو مارکت قویه. ببین تو مارکت چادر مشکی خوب. یه سری آدمن که فقط دارن وارد میکنن.
یعنی کره‌ای ها میگن من اجازه نمیدم تو ایران تولید چه؟
نه بله، ببینین میگه برای اینکه راحت میرسه دست مصرف.
خب
ببین مال تولید کننده ما خوشحال نیست که یه انگیزه ای به وجود بیاد، نه معافیتش پایینه.
خب.
چه انگیزه ای؟ بعد سرمایه گذار راحت نیست. دست. از اونور میگه نمیتونه بزنه، مشکل به وجود میاره. بعد از اینکه متمردی اصلی حالا زحمت کشیده اتحادیه پوشاک آجا با شیرازی میخوان روی این کار یه قدمی بردارن برای فروشگاهشون خریداری کنن.
ببینید آقای نیک‌طبع، حالا من اصلا به شخص کار ندارم، این نکته که شما میگی درباره همه تولیدات تو کشور هست.
دقیقاً.
یعنی درد همه تولیداته. خب چطور یه تولید دیگه ای این مشکل رو نداره، فقط تو پاچه چادر مشکی
جوری؟ ببینید اگر یکی از آقایونه با کمال احترام برای اعضای مجلس محترم تولید کننده باشه، درد رو میفهمه. ببینید تولید کننده اومده، مجلسی ها کنار تولید نیستن، درد تولید اصلا برای مجلس مشخص.
آقای نیک‌طبع ببخشید، یه متر پارچه تولید کنید
بلد.
بفروشید یه دلار مثلا دو. میگم آره ممکنه قیمتش خیلی پایین باشه.
ببینید الان چند تا کارخونه رو خود نه. من رفتم
عرض من برسید آقای نیک‌طبع، به عرض من برسید، این یه دلار رو زمانی که دلار 3000 تومان بود صادر میکردید 3000 تومان گیرتون میومد. اما الان همون یه دلار رو صادر کنید 24-5000 تومان گیرتون میاد. دیگه چه حمایتی از این وضعیت بالاتر که شرایط اقتصادی کشور اینه هلو گذاشته تو گلوی شما تولید کننده، اون وقت بازم ناز میکنید میگید حمایت نمیشید؟
ببینید الان تند گویان اومد مواد اولیه رو زد.
خب
تو زبرسی ما موادش رو زده.
خب
ولی بافنده خوشحال نیست، میگه اگه من چادر مشکی بزنم یه اتفاقی میفته که من ضرر میکنم.
خب یه چیزی دیگه بزنه.
خب چرا کارشناسی نمیکنه مجلس و اینو ردیابی کنه ببینه
آقای دهقانی
ضعف کجا؟
جواب دفعه توضیح تا این کتاب رو شنیدید؟
بله شنیدم.
نظرتون چیه در این باره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه هانس نیشتاب یه مقدار چبلطوی میکنن در مورد مجلس. مجلس قانونگذار است نه مطیع. بنده خودم از پتروشیمی هایی که در منطقه کوزستان بود که رفتیم بازدید کردیم، مواد اولیه بسیار مناسبی در یکی از این پتروشیمی ها تولید می شد و حتی در شهر کرد یک کارخانه نفت‌سازی حجاب هم بود که اتفاقا ما اونجا دیدیم، چادرمیسی بسیار خوب و با کیفیتی داشتن تولید می کردن.
خب
این که مجلس بیاد خودش نه سرمایه داره بیاد سرمایه گذاری بکنه و نه خودش مدیره، در واقع صنایع است. مجلس قانونگذار
نه چه حمایتی میتونید بکنید؟ حالا تو همون حوزه قانونگذاری
عرض میکنم خدمتتون. ببینید متاسفانه در کشور ما با توجه به شرایط اقتصادی که از گذشته بوده، دو تا گروه شکل گرفته و در همه جا اینا ریشه دواندند.
بله.
یک گروه اونهایی هستن که واردات رو انجام میدن. خوب. در زمینه‌های مختلف، حالا در منسوجات و پارچه و چادر مشکینا باشه و چه در اقلام مایحتاج اولیه مثل شکر و نمیدونم دان مرغ و نهادهای کشاورزی یا ماشاءالله. خب یا وارد کنندگان برخی محصولات استراتژیک، علارغم این که ما توانایی تولید اینها را در داخل کشور داریم، یه تعداد هم در واقع صادر کنندگان مواد اولیه و خام از کشور هستند. ما همیشه با این دو تا گروه در واقع در مجلس با قوانین، با وضع قوانین، با نظارت مقابله کرده ایم و این وظیفه دولت است که تسهیل بکند در واقع سیاست گذاری های لازم را انجام بدهد، علارغم این که مجلس در خیلی از این زمینه ها وارد شده و قوانین ایجاد کرده، ولی این یک کار اجرایی است. ما از طریق نظارتمون برای مواد اولیه که همون در واقع مواد پتروشیمیایی برای تولید منسوجات و در واقع راه افتادن این کارخانه ذات است وارد شدیم. ما الان میگم که هیچ کارخانه‌ای در سطح کشور نیست که بیاد بتونه محصولات و منسوجات رو تولید کنه و مدعی باشه که مواد اولیه اون در داخل کشور تولید میشه و ما به دست نمیاریم. ما وارد شدیم. یکی از نمونه های بارز این موضوع همون بحث فولاد بود.
خوب.
که به خاطر گرانی ارز و اینا نابسامانی که در بازار فولاد به وجود اومد، لافاصله مجلس اومد وارد شد و الان داریم یک طرحی را آوردیم در دستور اول مجلس هست و در تمام زنجیره فولاد ما ملزم کردیم که تمامی تولید کنندگان و مصرف کنندگان مایحتاج خود و تولید خودشون رو در درست تهیه و عرضه کنند. به صورتی که وقتی در داخل کشور نیاز هست به هیچ وجه اینا حق صادر کردن محصولات اولیه و میانی خود به خارج از کشور داده نمیشه، مگر اینکه مازاد بر این وجود داشته باشه. در زمینه مواد پتروشیمی هم همه اتفاق افتاده است. کم لطفیست اگر مجلس را متهم بکنن به این که مجلس وارد نمیشه.
آقای دکتر ببخشین، آقای دکتر همین
اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید شما صحبت کردید، من که
حرف
زدم، اجازه بدید من تکمیل کنم. خب ببینید مجلس شعارش اینه، از اول تشکیلش هم همینه، ما باید روی پای خودمون بایستیم و تلاشمون این هست که نظارت بکنیم بر اجرای قوانین و اگر جایی نیاز به قانون باشه اعلام کردیم قانون گذاری میکنیم، جایی نیاز به اجرا باشه در واقع نظارت باشه حتما نظارتی من رو اعمال میکنیم. ولی خب بعضی مواقع عرض کردم دولت کم لطفی هایی داره، قانون شکنی هایی میکنه یا سرمایه گذارانی وارد نمیشه. این مافیاهایی هم که عرض کردم